باب اول صحیفه سجادیه در رابطه با حمد خدای عزوجل و ثناء اوست که فرازهای متعددی داره. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. میگه ستایش خدایی که برای ما زیبایی های خلقت را انتخاب کرد و اجرا علینا طیبات الرزق و پاکیزه های رزق را برای ما جاری کرد. البته دو جور میشه این فراز را تفسیر کنند. یه جور این که حضرت داره به خودش و امامان معصوم و اهل بیت پیغمبر اینا میگه. اگر اینجوری ترجمه کنیم معنایی میشه، میگه که خدا را ستایش که محاسن خلقت را برای ما برگزید و طیبات رزق را بر ما جاری ساخت و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع الخلق و برای ما فضیلت مالک بودن بر جمیع خلق را قرار داد. فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته، همه آفریده های خدا به قدرت خدا مطیع ما هستند و سائرتون الی طاعتنا بعزته، و مطیع ما هستند به عزت خدا. خب بگیم اهل بیت پیغمبر اینجوری هستند، بر باطن عالم حکم روایی میکنن. این حکام ظاهری دنیا نقش رو پردن، اینا نمیتونن از چارچوب قضای الهی خارج بشن، اصلا نمیتونن. خیلی فهمش سنگین و سخته. اما اگه ما باور کنیم که آنچه از حوادث تو عالم باید اتفاق بیفته خداوند اینا رو نوشته و مقدر کرده قبل از اینکه اتفاق بیفته، وقت معلوم میشه که این حکام دنیایی فقط نقش رو پردن، پرده جنبان کس دیگری است. ما همه شیریم شیران علم، حمله ما از باد باشد دم بدم. این باد ناپیداست که داره این پرچم ها حرکت میده و این پرچم، این شیر رو علم خیال میکنه داره حمله میکنه. اما اون کسی که در پشت واسطه نزول مقدرات و قضای الهی است امام معصومه. میگم ما نمیگیم در شب قدر قضای الهی رو باید امام معصوم امضا کنه. خدا اینا رو اکرام کرده با اینکه خودش مالک الملکه و میتونه بدون اجازه و رضایت هر کسی کاری که میخواد بکنه، اما خدا به بندگان صالحی که برایش زحمت کشیدن احترام قائله. میگه تا تو امضا نکنی، وقتی مثلا میگه آقا مرد قیمومیت داره بر زن، مرد گفت آقا خونه وظیفه منه، من تو عقدمون شرط نکنیم کجا خونه، گفتم خونه بدید بدم. خونه مثلا حالا بنده میخوام برم مثلا مهری زندگی کنم، حالا بگه نه من نمیام، نمیتونه بگه نمیام، مجبوره باش بره. اما وقتی مرد میگه که درسته که تو قانونا و شرعا حق نظر نداری، ولی چون تو خونه هم زحمت کشیدی، زن خوبی بودی، با وفا بودی، من دوست دارم هیچ کاری بدون رضایت تو انجام ندم، اصلا من اینو سنتش میکنم، قانونش میکنم که هر کاری تو امضا کردی من انجام بدم. خدا به بعضی از اولیاش که حجت های او هستن تا اونا امضا نکنن کاری انجام نمیده. اونا حاکمان واقعی ان. امیرالمومنین تو خانه ام که نشسته، من خیلی متاسف میشم از این بحثا غفلت میشه، تو خانه ام که نشسته مقدراتی که برای این مردم اتفاق میفته تا امضا نکنه اتفاق نمیفته. او حاکم اصلیه، او حاکم اصلی. اما اینکه ظاهرا باید مظلومانه باشه تا مردم امتحان بشن، باید این جریان مظلومانه اتفاق بیفته تا مردم امتحان بشن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، که تو نبودی مؤمنین شناخته نمیشن. راش امتحانه، راش نگی اتفاقات بیفته. خب پس یکی معناش اینه که میگه خداوند فضیلت ملک بودن یا زعامت بر جمیع خلق را به ما داد و همه خلایقش منقاد ماند، که حتی ائمه اهل بیت علیهم السلام به حیوانات هم امر و نهی تکوینی میکردند و حیوان در مقابلشون زانو میزد، رام میشد. ما معجزات زیادی داریم از حضرت امیر، از ائمه اهل بیت علیهم السلام. و مثلا شما تصور کنید امام سجاد که همه میدونن جزء متواترات بدن مبارک باباشون امام حسین رو دفن کردنشون، و اصلا روایت داریم که جز امام بدن امام رو دفن نمیکنه. خب امام سجاد روز سوم کجا بودن؟ تو زندان کوفه بودن. چطور اومدن بدن باباشون رو دفن کردن؟ یعنی چی عبیدالله با قفلش و درش و زندونش هیچ و پوچه؟ ولی وظیفه حجت خداست که فعلا تو این شرایط طبق روال عادی ظاهری سیر کنه. این چیزیه که خدا ازشون خواسته. من یه وقتی یه نکته را خدمت عزیزان گفتم، حالا گفتنش اینجا بد نیست، که میگه یکی از خوارج اومد توهین کرد، دشنامه‌های زشت به امیرالمومنین تو مسجد داد. اینا از بس پررو بودن، به جای اینکه بگن این مرد چقدر خداییه که مثلا یکی یا سیلی نمیزنه که چرا به من فوشته، میتونه اعدامش کنه. ما دیگه اینقدر بی حیا نباشیم که از این سوء استفاده کنیم از این آزادی. تازه از بیت المال هم حقوق اونم میده، با کمال پررویی میمدن حقوقشو میگرفتن، فوشم به امیرالمومنین میدادن. بعد حضرت خیلی، حالا من نمیدونم چه فوشی داد چه دشنامی داد، حضرت گفتن اخس، ترجمانش همون چخه، به سگ میگن چخ. حالا من یزدی ها میگن، نمیدونم حالا جای دیگه چی میگن، برای راندن سگ عرب میگه اخسه. مست شد به سگ تبدیل شد، مست شد. بعد مردم حیرت زده و سرگردان، یه وقت شروع کرد این سگ نگاه امیرالمومنین کردن و اشک ریختن. حضرت دلشون با حالش تره اومد، یه چیزی زیر لب گفتن، برگشت به حالت اول و گریه کنان از مسجد رفت بیرون. اصحاب گفتن یا علی این چه کاری بود، این چه معجزه ای بود. یه عباراتی حضرت فرمود، از جمله اینکه فرمود به خدا قسم اگر بخوام لحظه ای طرفت العینی بر سریر معاویه در کنارش حاضر بشم و به سزا عملش برسونمش، برای من کاری نداره. ولی که ما بندگان مطیع خدا هستیم، هر طور خدا گفته رفتار میکنیم. میگه قصه ما این آیه قرآنه، بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. میگه ما عباد، بندگان گرامی داشته شده ایم که بر قول خدا سبقت نمیگیریم و به امر خدا عمل میکنیم. خدا گفته تو مظلوم باش، تنها پیچت کن هیچی نگو، گفتم چشم. این یه تفسیره که بگیم خدا کسانی خلق کرده که بر جمیع خلق فرمان روایشون داده و همه در مقابلشون مطیع هستن. واقعا اینجوریه. گفت یکی از دوستان تعریف کرد که خیلی آدم مؤمنیه، من بهش تو نمازم اقتدا کردم و میکنم، آدم عادلیه، اهل قرآن، اهل معرفته. ایشون گفت که یکی از دوستان گفت من پولی برده بودم، این داستانی بردی هم براتون گفتم، پولی برده بودم نظر حرم علی ابن موسی رضا کردن. این حرف مثلا شاید 15 20 سال پیش باشه یه اتفاق. بعد 400 هزار تومان نه 500 هزار تومان پول اون زمان پول متناوبی میشد و بردم که بریزم تو حرم آقا علی ابن موسی رضا نعس کرده بودم. این طرفی که رد میشدم جایی بود که آقایون بودن، خانوما محل تردد هر دو گروه بود. یه پیرزنی واسه دعا میکرد، من ندیدم، یه کسی حالا حولم داد یا پس اومدم پارا گذاشتم رو کعبه پای منده خدا. اینم نالش در اومد و شروع کرد ناله کردن و ما خیلی اوقاتمون تلخ شد که چرا این کارو کردیم. برگشتیم گفتیم خار ببخشید. گفت پاما شکستی بنده خدا، نگاه پشت سرت کن. تا من ندیدم نمیدونستم. و بالاخره قد این پیرزن ناله کرد و گفت خب حالا برو دیگه. من رفتم یکم دلم افتاد برگردم از دلش در بیارم راضی باشه از اون. آرام اومدم پشت سرش، دیدم داره میگه که یا علی ابن موسی رضا 400 هزار تومن اجاره خونم رو هم رفته، چند ماه ندادم. او صاحب خونه گفته یا پولا بده یا درم، منم هیچ جایی ندارم، آقا هیچ کسم ندارم. دیدم دقیق مقدار پولیه که من دارم، فهمیدم که این مشتری اینه، آقای امام رضا حوالم کده بی. اومدم و گفتم خواهر، مثلا مادر خواهر، حالا هر جور تفاوت سنی داشتم، برگشت کن دورم خود تو اومدی پایشتی رو با اون دیفل اون نمو کنی. گفتم که ببخشید، مثل که امام رضا حوالتون کدن اینجا. گفتم چطور؟ گفت چطور؟ گفتم که اینجوری هم. راستش باید من پا رو پا شما میگذاشتم تا این اتفاق بیفته. گفتم بیاین 400 هزار. گریه کرد، رو کرد با آقا تشکر. مالک اینا هستن، مالک اینا هست. گفت عزیزی نقل کرد، من تو دوران اسارت این دوست ما آقا شنوایی یه آقا رو یه بار به ما نشونم داد. گفت ایشون هر روز زیارت عاشورا میخونه با صد لعن و صد سلام. در حین خواندن صد لعن و صد سلام ایشون رو نشون من داد. گفت این مسیر باغچه رو میبینی؟ تسبیح هم دستش بود، داشت راه میرفت و برمیگرد. گفت این میخونه میره و برمیگرده تا تموم بشه، هر روزم میخونه. بعد گفت این خاطره مال ایشونه که نقل کرده که ما خانه نداشتیم، بالاخره پدر گشت و یه خانه نیمه مخروبه ای پیدا کرد که تو زیرزمینش یه سگی چند تا توله آورده بود، بچه آورده بود. آدی از زیرزمین سگدونی بوده، نمیدونه به چه خانه راضی شده. این سیدم، سید خیلی قد کوتاهی هم بود، لاغرندام و خیلی نورانی. بعد میره و این سگا رو میذاره تو کارتون و میذاره در خیابون، سر خیابون. بعدم خونه رو تمیز میکنه، با هزار مصیبت و وسایل میارن و میچینن. حالا اساس کشی هم چقدر سختی داره و زحمت داره، همین که خسته میشه و میگه یکم بخوابم بچه ها، همین که سر میذاره بخوابه، خواب میره، آقا علی ابن موسی رضا میاد تو خوابش، خیلی خوشحال میره جلو میگه آقا سلام. آقا جواب سلامش نمیده. دوباره سه باره میگه آقا من چیکار کردم؟ میگه چرا این سگا آواره کردی با این بچه هاش؟ بیزه اونو برای چی آوارش کردی؟ بیدار میشه و دیوانه وار شروع میکنه وسایل جمع کردن. هرچی بچه‌هاش میگن چی شده، میگه که آقا جمع کنید، اصلا اینجا جای ما نیست. میدوه میرد سر کوچه، میبینه هنوز سگه سرگردان دور این بچه‌هاش داره میگرده، نمیدونه چیکارش بکنه. البته بچه‌هاش تو جمعن، ایسگ رو نوازشش میکند و این جعبه رو میره تو خونه، میگه جا شما اینجا ما داریم میریم خداحافظ. بعد وسایل رو جمع میکنه میره در خونه تو خیابون میگذاره، میگه اینجا وایسید من برم خونه پیدا کنم. یک راست میاد در حرم، میگه همین که نگاه به گنبد افتاد بی اختیار گریستم، گفتم آقا شما به یه سگ عنایت دارید، ما اولاد شما هستیم، ما خونه نداریم به خدا، اولاد فاطمه خونه ندارن. میگه تو که داشتم تو این دور فلکه حضرتی، اون زمان فلکه بود، میگشتم و یه کسی از پشت دست زد روشون من، حالا احوال یه مرد مسنی بود، تام بفرمایید. گفت شما دنبال خونه میگشتی؟ من دیگه فکرم نرسید که شما کی هستی، از کجا میدونی؟ ایشون سواد هم نداشت، مدرسه هم نرفته، حالا اینش جالبه. میگفت یه برگه ای داد به من، یه چیزایی توش نوشته بود، گفت که این برگه رو داشته باشید، برید فلان جا، یه آقای منتظر شماست که خونه خوبیه بهتون بده. آدرس ها اومدم، خیلی هم دور نبود، دیدم بله یه پیرمردی مثل که منتظره و محاسنی هم داشت و تا ما را دیده و گفت شما آقای فلانی هستی؟ گفتم بله. اصلا سوال نکردم که این اسامی کی داده، من به جای مراجعه نکردم، به بوینگای مراجعه نکردم. گفت شما فلانی؟ آقای خونه رفتیم دیدیم خونه خیلی لوکس، حالا قدیمی ساز بود ولی خیلی شیک بود، بزرگ، اتاقای تمیز. گفتم آقا ببخشید ما اشتباهی اومدیم در حد توان مالی ما نیست این خونه. گفت برای چی نیست؟ گفتم آقا ما یه خونه نقلی کوچولو کلنگی می‌خوایم، این خونه که. گفت کی از شما پول خواست؟ گفتم حالا اینا که تعارفه. گفت نه، کی گفته تعارفه؟ شما بیاید توی خونه بشین، اصلا من دوست دارم شما توی خونه بشین، خونه مال منه که، اصلا من اجاره شما نمیخوام، داشتی بده نداشتی نوش جونت. گفتم اگه نداشتم نمیگیری؟ گفت نه. ما چه خونه دو تا چهار تا کردیم، گفتیم آقا این که بالاخره زوری سر ما نگذاشته، بهتره اساس کنار خیابونه، حالا میاریم اینجا فوقش یک ما دیگه میگه آقا پول ندی برو، آقا میریم اون وقت میریم فکر میکنیم. گفتیم خیلی ممنون. و بعد این کاغذ هم همینطور تو دست ما بود، اومدیم رفتیم به خانواده گفتیم وسایل رو جمع کنیم، ماشین چیزی گرفتیم و اومدیم و وسایل رو چیدیم و خونه رو این خونه پولش رو داری بدی؟ گفتم طرفش سختگیر نیست. بعدم کاغذ عرق که دو دستم این کمم خیس شده بود گوشش، گفتم بابا، به پسرم گفتم بابا اینا بخوام این چیه؟ گفت بابا این سند مالکیت همین خونه به اسم شما هست، اسم شما توش نوشته. گفت هر چی گشتیم از همسایه‌ها پرسیدیم پیرم صاحب این خونه، گفتم ما صاحبش رو نمی‌شناسیم. گفت امام رضا به ما خونه داد، مالک اینا هستن، مالک محمد رضا پهلوی، اگه وقتی فوتش کردن چارچرخش رفت هوا و خودش و همه نسلش و طایفش به باد فنا رفتن، اونا هستن که امام زمان الان مثل خورشید پشت ابره، اوه که داره مقدرات امضا میکنه، اوه که سرنوشت من و شما رو داره به امضای خودش رقم میزنه، منتها ما حکام ظاهری رو میبینیم. امام خدا رو حمد میکنه، میگه خدا رو ستایش که همچون مقامی به ما داده، همچون مکنتی به ما داده. خب، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.